با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مؤسسه حمایت از اطفال میگوید بیش از 8 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وزارت صحت عمومی افغانستان برای تمامی شفاخانه‌های خصوصی اجازه داده تا در بخش معالجه بیماران کووید 19 فعالیت کنند و ایران گزارش سرمنشی سازمان ملل را در مورد دست داشتن این کشور در حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی رد کرده است. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان همراه شما خواهم بود. امروز شنبه 24 جوزای سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 جون سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرها این ساعت. سرخط خبرها: طالبان میگویند بیش از 20 نیروی امنیتی دیگر را به روز جمعه آزاد کردند. قرار است صدها شهروند مؤسسه افغانستان در دو پرواز از هند به کابل منتقل شوند و یک فعال مخالف حکومت تاجیکستان به اتهام افرادگرایی به 20 سال زندان محکوم شد. مشروع خبرها: طالبان میگویند بیش از 20 نیروی امنیتی دیگر را به روز جمعه آزاد کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، ناوقت دیروز در توییترش نوشت که 22 سرباز و پلیس در ولایت‌های کاپیسا، پروان و سمنگان از بند این گروه رها شدند. رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان بخش از توافقنامه آمریکا و طالبان است که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد. حکومت افغانستان تا اکنون 3000 تن از زندانیان طالبان را رها کرده. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه گفت که 2000 زندانی دیگر طالبان در آینده نزدیک آزاد خواهند شد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، با تازگی در یک توییت گفت که از رهایی 3000 زندانی طالبان و 500 زندانی حکومت افغانستان استقبال میکند. انتظار میرود با تکمیل شدن روند رهایی زندانیان، مذاکرات بین افغانها آغاز شود. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا انفجار دیروز در یک مسجد کابل را محکوم کردند. وزارت خارجه سعودی در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری رسمی آن کشور نشر شده، به خانواده‌های قربانیان، حکومت افغانستان و مردم این کشور تسلیت گفته است. در خبرنامه آمده که عربستان سعودی در مبارزه با تمامی موارد خشونت، افرادگرایی و تروریسم در کنار افغانستان ایستاده می‌ماند. همچنان دفتر معاون وزارت خارجه آمریکا در آسیای میانه و جنوبی در توییترش نوشته است که حمله تروریستی در مسجد شیرشاه سوری در کابل را با الفاظ شدید نکوهش میکند. این دفتر در ادامه نوشته که مردم افغانستان سزاوار زندگی عاری از هراس افغانی هستند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار که دیروز هنگام نماز جمعه رخ داد، 4 تن به شمول مولوی عزیزالله مفله، امام و خطیب مسجد کشته شدند. در این رویداد 8 تن دیگر هم زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت انفجار را کسی نپذیرفته. طالبان این حمله را محکوم کردند. قرار است صدها شهروند و مؤسسه افغانستان در دو پرواز دیگر به روزهای یکشنبه و دوشنبه از هند به کابل منتقل شوند. طاهر قادری، شارژ‌رافر سفارت افغانستان در دهلی نو، در این مورد به رادیو آزادی دیشب جزئیات داد.
دو پرواز برای فردا و پس فردا، تاریخ های 14 و 15 جون، نه که تاریخ 14 اش توسط شرکت هوایی آریانا و تاریخ 15 جون توسط شرکت هوایی کامیر انجام میشه، ما مجوز گرفتیم و خوشبختانه که یک تعداد زیاده از شهروندای عزیز ما و مخصوصا محصلین عزیز ما که درسهاشون تمام شده، اینا میتونن به کشور برگردن.
آقای قادری افزود که تا حالا در 22 پرواز بیش از 6000 شهروند افغانستان از هند به کابل منتقل شدند. پس از آن که مقام‌های هندی در تلاش برای مبارزه با ویروس کرونا پروازها را در ماه مارچ لغو کردند، شهروندان افغانستان که به هند سفر کرده بودند در آن کشور گیر ماندند. در حال حاضر هند به یکی از کانون‌های ویروس کرونا در جهان مبدل شده و شمار مبتلایان در آن کشور نزدیک به 300000 تن رسیده است. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حزب الله شاه ولی زاده، یکی از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان، به اتهام افرادگرایی به 20 سال زندان محکوم شد. اتریش شاه ولی زاده 29 ساله را در اوایل ماه مارچ به تاجیکستان سپرد. نزدیکان شاه ولی زاده به بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که وی به تازگی پس از متهم شدن به خیانت ملی و اشتراک در فعالیت‌های یک گروه افراطی زندانی شد. مقام‌های ستر محکمه تاجیکستان از تبصره درباره محاکمه شاه ولی زاده خودداری کرده و گفتند که این قضیه محرم است. عبدالله شاه ولی زاده پدر مرد متهم گفته است که هیچ یک از نزدیکان حزب الله به محاکمه او دعوت نشده بودند. پیش از این مقام ها گفته بودند که این مرد عضو مزنون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و همچنان در زمینه سهمگیری در تلاش برای سرنگونی و حکومت این کشور مزنون پنداشته می شود. ناتو وارد مشارکت نزدیکتر با اوکراین شد و این جمهوری شوروی پیشین را با عنوان شریک فرصت‌های پیشرفته پذیرفت. ناتو روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که این اقدام را پس از آن روی دست گرفت که کیف تعهدش را در راستای امنیت یورو اتلانتیک نشان داد. اعطای این موقف به اوکراین بخش از ابتکار ناتو است که هدف آن حفظ و گسترش همکاری میان متحدین و شریکان بوده، چیزی که به باور ناتو در عملیات‌ها و ماموریت‌های برهبری این سازمان خیلی کمک کرده است. ناتو میگوید اوکراین سربازانش را به ماموریت‌های این پیمان به جاهای مختلف به شمول افغانستان و کوزوو فرستاده و در قوای پاسخدهی ناتو و تمریناتش نیز سهم داشته است. ناتو اما گفته که دادن این موقف به اوکراین به معنای پذیرفتن عضویت این کشور در ناتو نیست. اتریش، فنلند، گرجستان، اردن و سویدن هم از شریکان فرصت‌های پیشرفته‌ای ناتو هستند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هشدار مؤسسه حمایت از اطفال: بیش از 8 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
دفتر بین المللی حمایت از اطفال از جامعه بین المللی می خواهد که هرچی زودتر اقدام کند و حداقل غذای درست و کافی را برای کودک ها فراهم بسازد.
وزارت صحت عامه افغانستان برای تمامی شفاخانه های خصوصی اجازه داده تا در بخش معالجه بیماران کووید 19 فعالیت کنند.
چون وضعیت اضطراری هست، همه باید سکتور خصوصی دست به دست هم برن تا مریضای کووید 19 تداوی کنند.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در بامیان: کلینیک تشخیص و مرکز درمانی در این ولایت وجود ندارد.
بامیان از همه جای کشور که از بخشیت ضعیف عمل میکنه، امکانات نداره، هیچ گونه تحرکی نداره.
ایران گزارش سرمنشی سازمان ملل را در مورد دست داشتن این کشور در حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی رد کرده است. در ادامه این مجله خبری شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. جنگ و اقتصاد ضعیف با باور یک آوازخوان محلی بر موسیقی هم تأثیر گذاشته.
وضعیت موسیقی را اوقدر خوب نمی‌بینیم. یک ذره مردم رکود اقتصادی داره، یک ذره مشکلات جنگ و جدل است.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children میگوید بیش از 8 میلیون کودک در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سخنگوی این مؤسسه در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا به آسیب‌پذیری کودکان در این کشور افزوده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در مجموع حدود 14 میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک‌های فوری دارند. بیشتر در این مورد از ستار فروخ.
مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children میگوید که در حال حاضر 8.12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این مؤسسه پیش از این گفته بود که شمار این کودکان به 5.26 میلیون تن می رسد. مریم عطایی سخنگوی Save the Children در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا وضعیت را وخیم‌تر کرده. بانو عطایی افزود:
خانواده‌هایی که آسیب پذیر هستند، خانواده‌هایی که در دوردست‌های افغانستان زندگی می‌کنند و خانواده‌هایی که فقیر هستند نمی‌توانند نان درست و غذای درست برای کودکانشان در جریان قرنطینه و غذای کافی فراهم بسازند. به این معنی که متأسفانه کودکان هر روز زجر می‌بینند و هر روز از هینایه رنج می‌برند. دفتر بین‌المللی حمایت از اطفال از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که هر چه زودتر اقدام کنند و حداقل اون غذای درست و کافی را برای کودکان فراهم بسازند.
از سوی دیگر میلان دنیچ رئیس دفتر حمایت از کودکان در افغانستان گفته که بسیار مهم است تا کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجاری وارد افغانستان شوند و به مناطقی که به آن نیاز جدی است ارسال شوند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در ماه اپریل گفته بود که با ادامه محدودیت‌ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در افغانستان، خانواده‌ها وسایل امرار معیشت خود را از دست داده و مشکلات سوی تغذیه افزایش می‌یابد و از این وضعیت کودکان شدیداً متاثر خواهند شد. ابوبکر کامپو نماینده یونیسف در افغانستان حدود دو ماه پیش گفته بود که شمار کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه شدید در این کشور نسبت به سال 2019 11% افزایش یافته است. به گفته او، شمار این کودکان در حال حاضر در افغانستان تخمیناً به 690 هزار تن می رسد. به اساس معلومات سازمان ملل متحد، در مجموع حدود 14 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. مؤسسه حمایت از اطفال در حالی از افزایش شمار کودکان نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان خبر داده که حکومت این کشور به تازگی قرنطینه در شهرهای بزرگ را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا برای 3 ماه تمدید کرد. تعداد مبتلایان این ویروس در افغانستان تا دیروز نزدیک 24 هزار تن گزارش شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عام میگوید برای تمامی شفاخانه های خصوصی در افغانستان اجازه داده تا در بخش معالجه بیماران کووید 19 فعالیت کنند. مسئولین این وزارت میگویند به خاطر این تصمیم را گرفتند که وضعیت در حال حاضر اضطراری است و نگرانی ها افزایش یافته. تا جمعه شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به نزدیک 24 هزار تن رسید. نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
وزارت صحت افغانستان میگوید که وضعیت به خاطر شیوع بیش از حد ویروس کرونا اضطراری است و سکتور خصوصی صحت باید برای کنترل وضعیت دست به کار شود. سعیدالدین جامی رئیس بخش رسانه‌های این وزارت میگوید وزارت صحت عامه به خاطر این تصمیم را گرفت که وضعیت اضطراری است و ویروس کرونا در خانه هر افغان جا گرفته است.
وقتی یک مریض میآید علائم و اعراض داره، او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه‌های خصوصی و عناوین مختلف مثل مریغه و اینا تداوی میکردن، ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن، چون وضعیت اضطراری هست، همه باید سکتور خصوصی دست به دست هم بدن تا مریضای کووید 19 تداوی کنن.
آقای جامی میگوید این که به سکتور خصوصی چگونه امکانات داده شود، رهبری وزارت در این باره کار میکند. این در حال است که پیش از این در آغاز ورود ویروس کرونا به کشور برخی شفاخانه‌های خصوصی از جمله عبیری کمپلکس و لابراتوار سیتی در کابل اعلام کرده بودند که آماده تشخیص و تداوی مریضان کووید 19، اما وزارت صحت برایشان اجازه نداده بود. رضوان الله احمدزی رئیس لابراتوار سیتی برای رادیو آزادی میگوید هرچند حالا ناوقت شده، اما با آن هم به گفته وی آنها در این زمینه همکاری خواهند کرد.
معیار بندی هم کار کرده بودیم، WHO گایدلاین چکم ده او وزارت صحت می محترم چکم گایدلاین ده آغا مون تطبیق او کار پلی برتورون هم روان ده د دې پر مشخص لیبرتورون او مکمل خاص وارد کرونا مریضانو د بستر لپاره مو آمادگی نیولې ده او ان شاء الله چې په دې نګدي وخت شروع کیږي په خیر سره.
آقای احمدزی میگوید برخی کیت‌های تشخیصی را وارد کردند و در روزهای آینده کیت‌های زیادی را وارد خواهند کرد و همچنان به گفته وی بخش‌های بستر مریضان کرونا را نیز جدا خواهند کرد. این که چرا تا حال حکومت برای سکتور خصوصی اجازه فعالیت در بخش مبارزه با ویروس کرونا را نداده بود، مقام‌های مسئول به گونه رسمی چیزی نمی‌گویند، اما یک مقام پیشین وزارت صحت آمد که به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، برای رادیو آزادی گفت در این باره پیش از این هم در کابینه بحث‌های صورت گرفتن بود، اما به دلیل کمبود کیت‌های تشخیصی و کمبود امکانات صحی به شفاخانه‌های شخصی اجازه فعالیت در این بخش داده نشده بود.
ساعت 7:45 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه هل در مطلب در مورد روند صلح افغانستان نوشته است. در مطلب آمده که گروه طالبان در جریان مذاکرات با ایالات متحده چهره متفاوت از خود نشان داد، اما به گفته نویسنده در حقیقت این گروه با گروه های تندرو دیگر هم دست است. به تازگی یک گزارش سازمان ملل متحد آکی از آن بود که طالبان رابطه ایشان با شبکه القاعده را قطع نکردند. نویسنده به این باور است که طالبان پالیسی دوگانه دارند، هم به جنگ ادامه می‌دهند و هم به گفتگو. در ادامه مطلب می‌خوانیم که شبکه قانی بخش خطرناک گروه طالبان است که از دید نویسنده هیچ دلیل را برای برقراری صلح نمی‌پذیرد و با داعش و لشکر طیبه رابطه نزدیک دارد. در مطلب هل همچنان گفته شده که لشکر طیبه گروه‌های تندرو را در پاکستان ایجاد کرده و مسئولیت کمک مالی و لوجستیکی آنها را به عهده دارد. با باور نویسنده هل، در حال حاضر دست کم 800 جنگجوی وابسته به گروه لشکر طیبه در افغانستان مستقرند. این همه در حال است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان به شدت ادامه دارد. با این وصف از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان تقریبا روزانه گزارش می شود. هنوز تصمیم نهایی واشنگتن در مورد افغانستان روشن نیست. نویسنده مطلب پیشنهاد کرده که هر تصمیم واشنگتن در آینده باید ائتلاف طالبان با گروه های تندرو دیگر را نادیده نگیرد. نشنال انترست در مورد جنگ درازمدت امریکا در افغانستان نوشته است. در مطلب آمده که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره خروج هرچی زودتر نیروهای امریکایی از افغانستان بر اساس سیاست داخلی کشورش بوده، نه بر اساس وضعیت افغانستان. ترامپ پیوسته خواستار خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان شده. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا به این باور بود که جنگ یک گزینه نه بلکه یک نیاز است. نویسنده مطلب موجودیت پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تندرو در پاکستان، فساد و مشکلات سیاسی داخل افغانستان را از جمله دلایل طولانی شدن جنگ خوانده. نشنال انترست در ادامه نوشته گروه طالبان به سهمگیری در بخش از یک حکومت پایدار در افغانستان نیاز نمی‌بینند، چون که برخی از اعضای این گروه دموکراسی را یک مفهوم خارجی می‌پندارند و طالبان به خاطر در مذاکرات اشتراک کردند که از دید این گروه راهی برای رسیدن مجدد به قدرت در افغانستان است. نویسنده پرسیده که آیا ایالات متحده در افغانستان با شکست روبرو شده؟ پاسخش منفی است، چون که به باور نویسنده مطلب واشنگتن در هدف اصلی خود که تضعیف شبکه القاعده و مجازات گروه طالبان بوده موفق شده. اما نویسنده در ادامه نوشته که پیروزی به این معناست که گروه های تروریستی بین المللی در نتیجه تلاش های هدفمند به تدریج نابود شوند.
باشنده های ولایت بامیان میگویند وضعیت شیوع ویروس کرونا در این ولایت از کنترل اداره محلی بیرون شده. با گذشت هر روز شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ولایت بامیان افزایش می‌یابد، اما در این ولایت نه مرکز تشخیص ویروس کرونا وجود دارد و نه هم محل کافی برای قرنطین و معالجه مبتلایان به این ویروس. گلامه شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان جزئیات می‌دهد.
گسترش سریع ویروس کرونا و نبود امکانات و محل قرنطینه در بامیان نگرانی های مردم را برانگیخته است. در این ولایت تا اکنون 114 مورد مثبت ویروس کرونا به صورت رسمی گزارش شده، اما به باور اکثر باشندگان بامیان شیوع ویروس کرونا به مراتب بیشتر از آمار اعلام شده از سوی مسئولان صحی است. با گفته آنها اکثر بیماران کووید 19 به دلیل کمبود جای و عدم تجهیزات درمانی اصلا معاینه نمی شوند. گفته می شود که شماری از کارمندان صحی بامیان نیز به ویروس کرونا مبتلا شده اند. اما مسئولان اداره صحت بامیان از ارائه معلومات در این مورد خودداری می نمایند. مولاداد احمدی از خدمتکاران شفاخانه کووید 19 که به ویروس کرونا مبتلا شده است میگوید به دلیل کمبود جای و امکانات درمانی در آن شفاخانه فعلا در خانه خود قرنطینه است.
بسیار مردم در شفاخانه باز هم گفتن که در کلیسا طبیبی دکترها در قوان دکترها صحبت کرد که ما را از این شفاخانه بیرون کنید که مریض زیاد است. بود مریض خلصت میخوابه یک مریض که میخوابه دیگر مریض باز جایش نخوابه آلوده است. ما گفتم که ما پیرمرد هستم ما را در خانه خودم قرنطی گفت. ما بخاطر که توی شفاخانه باد بودم و تمیزکاری بکردم و پیش مریضا مرفتم و غذا میدادم مطالعه شدیم دیگر نمیدونم که چی در من مطالعه شدم.
مولادات که یک دخترش نیز به این بیماری مبتلا شده میگوید پس از صحتیاب شدن برای دریافت لقمه نان دوباره به کارش برمیگردد، اما این بار با احتیاطی بیشتر از پیش. در همین حال شماری از باشندگان بامیان مسئولان صحت این ولایت را به کمکاری متهم می کنند. به گفته آنان وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در بامیان از کنترل اداره محلی این ولایت خارج شده است. اسلم غرجستانی یکی از باشندگان بامیان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
فعلا چیزی که شنیده میشه تقریبا در هر خانه یک دانه بیمار ما داریم. ولی متاسفانه بامیان از همه جای کشور کرده بخشیت ضعیف عمل میکنه. امکانات نداره. هیچ گونه تحرکی نداره ریاست صحت بامیان. در طول سه ماهی که کرونا در افغانستان آمده ما شاهدی هیچ برنامه از طرف ریاست صحت بامیان نبودیم. ندیدیم به عنوان یک شهروند. فعلا در شفاخانه کرونا در شفاخانه کووید 19 در اینجا امیال عملا دارو وجود نداره. شفاخانه ظرفیت بیمار را نداره. بیمار بیش از حد زیاده و شفاخانه بامیان بسیار تخت دارد.
به گفته باشندگان بامیان، مسئولان صحت این ولایت به دلیل کمبود جای بیماران کووید 19 را در شفاخانه عمومی تحت تداوی قرار می دهند که در آنجا احتمال مصاب شدن مریضان دیگر به این بیماری خیلی بالا هستند.
دیگه ما شاید بودیم یک کسی را آورده بود از یکاولنگ. امور همینجا با وجود که وضعیتش به شدت وخیم من بود امور همین شفاخانه نگرفتند. کرونایش هم مثبت بوده و او آدم بیچاره رفت از این در شفاخانه ملاقات در شفاخانه ملاقات فوت شده. پرسنلی صحی اکثرا طلای در کرونا و دکترایش هم چهار نفر از خدمه را گفت گرفته، سه نفر از دکترها را.
از سوی دیگر علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان میگوید که بزرگترین چالش فراراه آنان در راستای مبارزه با ویروس کرونا عدم رعایت توصیه های صحی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و بی‌باوری مردم نسبت به ویروس کرونا هستند.
موضوع ویروس کرونا در بامیان گرچه فعلا خیلی در حالت سیر سعودی خود دارن. ما در خیلی ولسوالی با تاسف که کیسای مثبت ما پیدا شدن در مرکز خیلی زیاد هستن.
بر اساس آمارهایی که از سوی اداره صحت بامیان اعلام شده تا اکنون 114 تن در این ولایت به کرونا مبتلا شده اند که از این میان 64 تن بهبود یافته و 4 تن دیگر جان باخته اند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ایران گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد را رد کرده. در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شده آمده است، راکت‌های کروز که پارسال تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند، منشأ ایرانی داشتند. این گزارش تا هنوز علنی نشده و انتظار می‌رود در پایان همین ماه رسما نشر شود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه ایران گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد را رد کرده و گفته است که به نظر می رسد این گزارش زیر فشار سیاسی ایالات متحده و عربستان سعودی ترتیب شده باشد. در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و به نسخه آن خبرگزاری رویترز دست یافته است، گفته شده راکت های کروز که سال گذشته تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند، منشأ ایرانی داشتند. ماموریت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد دیشب در بیانیه گفت که این گزارش حاوی کاستی های زیاد است و در آن از دقت کار گرفته نشده.
خبرگزاری رویترز به استناد گزارش گوترش بروز جمعه گفت که برخی از سلاح‌ها و تجهیزاتی که توسط ایالات متحده در ماه نوامبر پارسال و ماه فوریه امسال ضبط شدند از ایران آورده شده بودند. گزارش فعلی ارزیابی گذشته آنتونیو گوترش را تغییر می‌دهد، زیرا او در ماه دسامبر سال 2019 گفته بود نمی‌تواند دخیل بودن ایران را در حملات راکتی بر تأسیسات نفتی در عربستان سعودی تایید کند. حملات ماه سپتامبر گذشته بر تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو در خاک عربستان سعودی میزان تولیدات نفت این کشور را 50% کاهش داد و در نتیجه نرخ نفت در بازارهای بین المللی افزایش یافت. عربستان سعودی و ایالات متحده در آن زمان ایران را مسئول این حملات دانستند، اما تهران دست داشتن در این حمله ها را رد کرده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته که بخشی از قطعات راکت ها و تیاره های بی پیلوت که در حمله بر تأسیسات نفتی آرامکو استفاده شده اند شبه تولیدات یک شرکت تجاری ایرانی هستند یا این که نشان فارسی دارند.
سرخط خبرها، طالبان میگویند بیش از 20 نیروی امنیتی دیگر را به روز جمعه آزاد کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه نوقت دیروز در توییتر نوشت که 22 سرباز و پلیس در ولایت‌های کاپیسا، پروان و سمنگان از بند این گروه رها شدند. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا انفجار دیروز در یک مسجد در کابل را محکوم کردند. در این رویداد که مسجد شیرشاه سوری را در منطقه کارته 4 کابل هدف قرار داد، 4 تن به شمول خطیب مسجد کشته شدند. قرار است صدها شهروند و محصل افغانستان در دو پرواز دیگر به روزهای یکشنبه و دوشنبه از هند به کابل منتقل شوند. حزب الله شاه ولی زاده، یکی از فعالان